طرز رفتار مصرف کننده یا همون نظریه رفتار مصرف کننده است. خب یه بخش مهمی از اقتصاد خرد رو یه طرف رو کلن دیگه مصرف کننده تشکیل میده، یه طرف رو تولید کننده. همین از باب مقدمه میام، این یه بحثایی مونده همشتازش. گفته شد که محرک اصلی و مشوق اصلی مصرف کننده کسب مطلوبیتشه، از مصرف کالاها و خدمات رضایتمندی مطلوبیت به دست میاره، همین هست او را به سمت تهیه این کالاها و خدمات وامی دارد. چون میره کالا تهیه میکنه، زحمت دارد، هزینه دارد، پولشو میپردازد، خب بابت چی این کارو انجام میدهد؟ اون هدف اصلی میگن کسب مطلوبیت، و تا میتواند این مطلوبیت خودش رو به حد اکثر میرسونه، یعنی هدف اصلی، فایده اصلیش حد اکثر سازی، ماکسیموم سازی مطلوبیت شخصی. که اگر به این حد اکثر سازی رسید، گفته می شود این مصرف کننده یک انسان اقتصادی است. اما اگر به این فکر نکند، این اصلا اقتصادی نیست. حالا در اقتصاد اسلامی چیه؟ شما بفرمایید استفاده کنیم از مظهرتون. بر اساس اقتصاد اسلامی، یعنی بر اساس آموزه‌های قرآن و روایات معصومی، یک انسان، یک مصرف کننده عقلایی چه مصرف کننده است؟ نیازهای معمولیش رو برآورده کنه.
شما کسب و سود تو بازار هم که داری، اگر به اندازه
معیشت امروز دیگه درآمد کسب کرده، دیگه بقیه‌اش کراهت داره. این مسئولیت حد اکثری بخواهیم لحاظ بکنیم، با این منافات بدم. حالا اون در حیطه تولید کننده است بیشتر. درسته فرمشتون.
هم دوستی هم توی
قناعت، بله.
چیو؟
حد کفاف. بله، شما چه جوری؟
سال صرف سلاس و علامات نشتری ما لیسه لبو یل بسو ما لیسه لبو و یل کلو ما لیسه
لبو. کلا نیازهایی که در خارج از شأنش هست لیسه له، یعنی لیسه فی شأنه دیگه، منظور خارج از اینها رو داره انجام میده. درست. و منظورم از این بودش نگاه کنید، یعنی این درست نیست بر اساس آموزهای اسلامی این جمله که مطلوبیت شخصی محور حرکت و مشوق حرکت انسان به سمت مصرفه.
نه دیگه، به طور کلی درست نیست دیگه، یعنی که خب مشروع در کلی هم که آخر مطلوبیت شخصش به نمیاد در دارای اسلام.
مطلوبیت چیز
همشدنی
نیست،
یعنی هر چی ازش خوشش بیاد دیگه. به این معنی
یا مثال
دریا شروع
هست،
اونم بله تموم نمیشه، چون بعد تو مصرف الان داریم مثلا مسئله شو حل میکنیم. محدودیت بودجه دارد، هم به لحاظ پولی، هم به لحاظ حتی بگیم عمر، بعد امثال اینها. ولی خب با توجه به همه این محدودیت ها و قید ها، باز دنبال حد اکثر سازی این مطلوبیت ها. میگن اگه اینطوری عمل میکند انسان اقتصادی است، اگه غیر این عمل میکند انسان اقتصادی نیست. خب اگه شما اینو رد میکنید، پس شما در نکنید چه خیلی ممنون. اگر رد میکنید مطلوبیت شخصی رو، خب به ذات نداریم ما در آموزه های اسلامیمون
مطلوبیت شخصی
بود. اما مطلوبیت خوب شخصی هم زد.
نه بگوید این که انسان دوست داره بسنده در رفاه باشه، که بیا باید کتفیر
که دوست داره خودش در رفاه باشه. درسته؟ یعنی شخصی دیگه، حالا خانوادش هم جزء خودشه دیگه.
نگاه ما مطلوبیت اون نهایی رو میگیم که آقا هر چی دلش خواست میکنم، هر چی
به هر
مثلا نیازهای اساسی انسان هم بازم محورشون مطلوبیت. خب اسلام با نیازهای اساسی اسلام مثلا پوشاک و مسکن و مرکب و اینها که چیزی نیست، اون هم بازم درجاتی داره، یعنی همه اینها به صورت یک قدروف صفت و صدیه.
یعنی می‌فرمایید اسلام با اونها مخالف نیست.
با درسته. تجملات می‌دونم با اینها یه مقدار با تجملات مخالفه. میگم دو تا چیز رو ملاک کرده، یکی ساده زیستی، یکی قناعت. این دو تا چیز اگر رعایت بشه که در این دو تا بازم اون مطلوبیت شخصی هست. یعنی نیست کسی که ساده زیسته، کسی که مثلا نمیدونم قناعت داره، اینجوریه که مطلوبیت شخصی هیچ چیزی نداشته باشه. نه، اون نیازهایی که کسب میکنه بر اساس همون مطلوبیت شخص است، اما به اندازه است.
یعنی بالاخره اینو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ یا رأی ممتنع میدید به مطلوبیت شخصی؟
کنترل شده شو میپذیرید. مطلوبیت شخصی کنترل شده.
خوبه.
نه که بالکل نفیه.
موازین همین الان سوال من تامین، این موازین ما، آموزه‌های ما، محور بودن مطلوبیت شخصی رو هدف قرار دادند، مورد هضم قرار دادند، یا اینکه چی مطلوب است چی مطلوب نیست اونو
چی مطلوب نیست
عمدتاً موضوعاً وارد شدند و الا این مطلوبیت شخصی همین حب ذات است. یه امر فطری است، حتی نه فقط تو ما گفته می شود، فلاسفه متکلمی میگن که خلقت خدا هم بر اساس حب ذاته. خدا خودش رو دوست داره، انسان ها رو آفریده، خلقت کرده است. خدا هم کارهای خودش رو بر اساس حب ذات خودش انجام میده. درباره خدا اینطوری باشه دیگه، درباره ما تکلیف خیلی روشن. حب ذات به معنی، حالا خب یه حب ذات میگیم، یه اصطلاح، یه کمی حالا وارد مباحث تلویزیون شدیم. خب یه عنوان دیگه داریم، خودخواهی. میگه فلانی آدم خودخواه است. خب خودخواهی با حب ذات چه فرقی؟ این عربی، این فارسی دیگه، ذات خود، حب هم خواستن. این مطلوبیت شخصی ترجمه اون بر آبیست، اونا تو اقتصاد متعارف حالا یوتیلیتی میگن، شخصی اندیویدوال، یوتیلیتی آف اندیویدوال، مثلا ترجمه کردن به مطلوبیت شخصی، حالا بیشتر با اصطلاح اسمال فرهنگ اون بر آب. این عربیه، این مال فارسی، اینا غربیه، اینا شرقیه، این فارسی شد. خب چطور میشه؟ خب به ذات رو نه ما میگیم خوبه، پایه همه رفتارهای انسان است، اقتصادی، غیر اقتصادی، همه چیا. حتی نماز خوندن بر اساس حب ذات شکل میگیرد، عبادتهای دیگه همینطوره. اما به خودخواهی که میرسیم، این خودخواهی چیز بدی است. اینو چطوری ارزش کنیم؟ به نظر من مشکلات صرفا تو خود اصطلاحاته. خودخواهی که گفته می شود، این مطلوبیت شخصی به نظر میاد، حالا این نقطه خیلی کلیدی است. هر مبنایی هم تو این جا انتخاب بشه، این هم واقعا کلیدی خواهد شد در مباحث و تحقیقات در ارتباط با مباحث اقتصاد اسلام. اینایی که در عالم غرب مطلوبیت شخصی رو به عنوان محور فعالیت اقتصادی در نظر گرفتن برای مصرف کنندگان، منظورشون فقط این نیست، یه قید دیگه داره، حقوق خیلی مهمه و مایه افتراق ما هم با اینا تو اونه، مطلوبیت شخصی مادی. این مادی بسیار مهم، اونا فقط دنبال این هستن. و دقیقا هم نقطه اختلافی که اقتصاد اسلامی با اینا داره تو همین قیده، و الا در مطلوبیتش و حتی در شخصیش هیچ مشکلی ما با اونا نداریم، اونا به ذات خودمون رو داریم. اما اونا فقط میگن نفع شخصی، اونم نفع شخصی مادی. خب نفع شخصی مادی کار رو مشکل میکنه. این نفع شخصی رو اونا هم در مصرف کننده میبینند، هم در تولید کننده میبینند، محور تمامی فعالیت ها رو این قرار دارند. اما اسلام میاد در خود این مطلوبیت، حالا بالاتر به این فقط مصرف کننده بود، بالاترش اهمش همین نفع شخصی است، نفع طلبی شخصی مادی، و میگن هدف چیه؟ حدی اکثر سازی این ماکسیموم نفع طلبی شخصی رو باید همه میگه هدف خود و آرمان خود قرار بدهن، چه تولید کننده چه مصرف کننده. و این هست که مثلا آدام اسمیت میدن بود همین نفع طلبی شخصی مادی است که اصلا نخ مدیریت اقتصادی جامعه است. اما اسلام کاری که انجام میدهد حد اکثر سازی رو میپذیرد، نفت طلبی رو میپذیرد، شخصی هم میپذیرد، اما مادی رو فقط نمیپذیرد. به قول دیگر نقطه کلیدی که از نکنه خدمتون اینه که اسلام میاد در مصداق و موضوع نفع و مطلوبیت توسعه میدهد، در این مصداق تصرف میکند. همین که تو فرمایشاتتون بود اشاره کردید که چی مطلوب است چی مطلوب نیست، چی منفعت است چی منفعت نیست، که اسمشو میتونیم بذاریم نظریه اسلام رو نفع طلبی حقیقی میگیم. مثلا اسلام چطور در مصداق نفع توسعه میدهد تصرف میکند؟ اسلام میفرماید نفع اهم است از مادی و غیر مادی، نفع اعم است از دنیوی و غیر دنیوی، و اتفاقا نفع غیر مادی های دنیوی و نفع اخروی و غیر دنیوی رو بسیار برتر از دنیوی و مادی هم می داند، بل آخرت و خیر و ابقا. و بر اساس این دیگه اصلا فرمول و رفتار و اینها کاملا متفاوت می شود، نه اینکه مثلا اصل همون نفع اخروی است. خب راه رسیدن به این نفع اخروی چیست؟ اینم باز خود اسلام میاد راهکار میده دیگه، که از جمله مهمترین، بارزترین، اساسیترین راهکارهای رسیدن به نفع حقیقی که اخروی و غیر مادیش باشد چیه؟ ایثار و دیگر خواهیه، دیگر خواهی های در این دنیا، که می فرماید اگه ایثار کنید، انفاق کنید، به دیگران برسید، این بهترین راهی است که شما را به اون منفعت اصیل می رسید. پس یک کانالی زده می شود به عنوان دیگر خواهی. این خودخواهی اگه وقتی در مقابل این دیگر خواهی شما قرار می گیرد، می گیم خودخواهی بد است. پس منظور از خودخواهی بدم این خودخواهی مادی دنیوی، یعنی فقط به منافع مادی خودش فکر میکنه، منافع مادی، و الا اهم باشه همه به داخل به منافع خودشون فکر میکنند دیگه. اگه بنا باشه مثلا تو روز قیامت خدا به یکی بگه خب شما بهش نروید، دیگری به بهش برود، حاضرید؟ یک انسان با تمام کمالات عرفانی و بندگی اینو قبول میکند، راضی میشود مثلا نرود؟ برای همین تا علمای اخلاق میگن که در مباحث معنوی اصلا ایثار معنی ندارد، اصلا اونجا ایثار نیست، اونجا جای سبقته، اونجا جای مسابقه هست، فستبق الخیرات، اونجا ایثار نیست. مثلا من بگم خب من نمیخوام به نفع اخروی برستم، حالا مثلا یه فقیری اومده یه اندازه پول مشخصی میخواد، هم شما میخواید بدید هم من میخوام بدم، بعد من بگم که من ایثار میکنم بذار شما بدید به این نفع برسید، این توصیه نشده. دارم میگم نه، سبقت بگیرید در این، یعنی سبقت بگیرید در کسب منافع اصیل اخروی. یعنی کار اسلام اینه، و بزرگترین کار عادی، خیلی کار با افتخاری است، باعث میشه اگر این آموزه ها درست به مرحله اجرا در بیاد تمام فعالیت ها اصلا تعدیل میشود دیگه. به اون بنبستی که مارکسیسم خورد اسلام نمیخورد. مارکسیست ها میگفتن ایثار بکنید خوبه، تا میتونید بیشتر کار بکنید و به اندازه نیازتون مصرف بکنید، اما از این طرف نفع رو فقط نفع شخصی مادی می دونستن دیگه، راه آخرت و مرگ و معاد و اینا رو هم بسته بودن برای انسان ها، خب این آدم فکر میکرد دیگه هی دو تا دو چهار تا میکرد به جای نمیرسید، میگفت من این مادی فکر کنم، فقط همین زندگی چند روزه محدود دنیا رو دارم، بعدش هیچی ندارم، تو این دنیا برای چی بیام خودم رو بکشم دیگران بخورند؟ وقتی بناست از دسترنج خودم خودم چیزی نداشته باشم چرا برای دیگران؟ اما اسلام یک مجرای بزرگی، یک کانال عظیمی به عنوان دیگرخواهی باز کرده برای رسیدن به خودخواهی، یعنی دیگرخواهی مقدمه است برای خود باز خوب بزاد. اما خب تو این اقتصاد سرمایه‌داری اومدن فقط دیگه همین تو مادیش خلاصه کردن، میگن انسانی که به دنبال مطلوبیت شخصی مادیش هست به همه انسان ها میگن اینطوری هست، چون انسان مثلا اینطوری تعریف میکنن، انسان رو در همین میدونن، انسان رو یک حیوان پیشرفته میدونن. مثلا کسی که قائل به این باشد که بالاخره بله انسان یه روزی میمون بوده بعد شده انسان، دیگه طبیعتا همین غیر از این نمیتونه فکر کنه، که منطقا باید همین فکر رو کرده باشه، چون میمون به فکر مادی خودشه، اینه خب یک کمی از او ذهنش پیشرفته تر، انسان رو فقط همین میدونه، یه او حافظه قدرت مغزش کوچیکه، انسان قدرت مغزش فعالتر بزرگتر بیشتره، پس بالاخره او مادی فکر میکند، انسان مادی تر فکر میکند، در همین حد دیده دیگه. مثلا اون و نفخت و فیه من روحی، روح الهی در وجود انسان نادیده گرفته میشه. خب اینا هم عرض کردم یه نقطه بسیار کلیدی انصافا، این بحث توسعه و تصرف اسلام در منفعت و هم اینکه رابطه بین معارف و علوم در مباحث اقتصادی دیده بشه، اینا تحت عنوان مباحث فلسفه اقتصاد مطرح میشه، یا همون مکتب اقتصاد چه تأثیرهایی در رفتارهای اقتصادی دارد و به تبع او در علم اقتصاد دارد، که کاملا مشاهده می شود. اگر ما به نفت‌طلبی شخصی مادی معتقد باشیم یه حرکاتی داریم، نفت‌طلبی حقیقی باشه یه رفتار دیگه داره. مثلا دیده شده، گفت خیلی نقل شده از بزرگان ما، از احوالات مرحوم آقای قاضی طباطبایی هست که ایشون می رفت بازار کاهو بخرد، کاهوهای خراب و پلاستیده رو انتخاب میکرد. خب این کار رو ببریم در فرمول اقتصاد متعارف بخواهیم قرار بدیم، خب طبیعتا میگن آقای قاضی کار غیر اقتصادی انجام میداد، ایشون انسان اقتصادی نیست. چرا؟ چون پول میداد باید جنس بهتر بخرد، اما میرفت جنس بدتر اتفاقا انتخاب میکرد. اما بیاریم در دایره اقتصاد اسلامی ببینیم، آقای قاضی میشه جزو عاقل‌ترین انسان‌های اقتصادی. مثلا عقلانیت در اقتصاد خودش یک مفهوم بسیار بزرگ و پردامنه است. که عقلانیت به چیست؟ اونها هم باز عقلانیت رو در حیطه مادی خلاصه کردن، اما در اقتصاد اسلامی باز عقلانیت این معنای گسترده خودش رو داره. فضای خودمون هم حل میشه، چون بالاخره منفعت شخصیمون، ما نگاهمون به یک منفعت اصیل است، اما به دیگران در این دنیا داریم کمک میکنیم. مثال همین آقای قاضی که این رفتار رو دارد، خب نفع شخصیش تو اینه، به دیگری هم تو اینجا داره یه نفعی میرسوند و مانع نفع حقیقی او هم نیست. بالاخره یه فردیست گدا بوده، چیز بی پول بوده، ایشون احساس میکرده اگر پولی به دست ایشون نرسد این گدایی میکند، گدایی نکند بهتر از اینه که بالاخره به بهانه این که من چیزی از او خریدم پولی بهش بدم عادت به گدایی هم نکند، اتفاقا زندگی او هم رونق میگیرد، ایشون هم راضیه، ایشون هم به مطلوبیت خودش رسیده.
تو فضای
رشد داخل همین، اتفاقا اینها مانع نیستن، اتفاقا محرکن. تو فضای رشد مثلا شما چه من این میبینید به این رفتارها؟ نمیبین، نمیگه کم کار کنید. اقتصاد اسلامی هیچ وقت نمیگوید فعالیت کمتری داشته باشید، نه کار کم بکنید، نه اتفاقا اون بر بیشتر تلاش کنید، خوب تلاش کنید، وجدان کاری داشته باشید تا میتونید فعالیت هاتون بالاخره درست باشد، اتلاف منابع صورت نگیرد، چون همه اینا در مسیر اون منافع اخروی است. در استفاده از بیت المال دقت بکنید، رشد یعنی همینا دیگه، رشد از اینا در میاد. معنای رشد و توسعه یعنی جلوگیری از اتلاف منابع و استفاده بهینه از منابع. خب اتفاقا تو اقتصاد اسلامی توصیه های بیشتری هست نسبت به استفاده بهینه از منابع. هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد. بله اگر ما بیاییم زهد را که در آموزه های اسلامی ما است غلط معنا بکنیم، کما اینکه شده، بیشترم شده، زهد را گفته بشه یعنی تنبلی، یعنی اکتفا کردن در مسائل دنیوی به چیزهای بسیار کم با بی ارزش و امثال اینها، بله این مانع توسعه خواهد شد. اما زهد که به این معنا نیست. یا مثلا فقر، هیچ وقت هیچ روایتی، یه دونه آیه یه روایتی ولو ضعیف السند باشد پیدا نمی کنید که تشویق به فقر بکند، بگه بهتره که آدم فقیر باشه، همچین چیزی اصلا نداره.
الفقر
اون چه فقریست؟ اون فقر فلسفیه. الفقر الالله فقری، منظور اونه، فقر وجودیه. اون فقریست که مرحوم ملا صدرا در بالاخره بحث اصالت وجود اونا به اون رسیده، نه فقر اقتصادی و مادی نیست. چون بعدش هم پیغمبر اکرم میفرماید و بهی افتخروا علی الانبیا، یعنی من فقیرترینم. آیا پیغمبر اکرم به لحاظ مالی فقیرترین انبیا بود؟ حضرت خدیجه کبرا همه ثروتشو داد پیغمبر اکرم دیگه، چون پیغمبر اکرم مصرف شخصی خصوصیشون تو تاریخ هست دیگه، در مصارف شخصی حضرت از ثروت حضرت خدیجه بود. ثروت حضرت خدیجه هم که دیگه تو تاریخ خوندید چقدر ایشون ثروت داشت، ثروتمندترین زن گورش که میگن وقتی بارهای طلا رو به شتر میزدن این ور شتر از اون ور شتر معلوم نبود، افراد این ور اون ور شتر هم دیگه رو نمیدیدن. منظور میگم پیغمبر اکرم که فقیرترین انبیا به لحاظ اقتصادی که نبود که بفرماید و بهی افتخر و علل انبیا دیگه. در بین انبیا مثلا زندگی حضرت ایوب که دیگه خیلی روشن و واضحه که دیگه هیچی نداشت، اگه به لحاظ فقر مالی که اون نمیشه، اما این همه فقر وجودی است، یعنی احساس فقر وجودی به خدای متعال که خب هر کی احساس فقر بیشتری بکند اون مقام بالاتری دارد. حالا میگم اینه تو همون سلسله مباحث فلسفی صدرایی که خب حالا ما از دور یه چیزایی تو این زمینه شنیدیم، خیلی اطلاع ندارم، اما به فقر مالی هیچ توصیه ای نشده. اگه همچین روایتی باشه یقین بدانید مجهوله.
کبیر مخالفه اینا میگه،
بله بله خیلی اونوره شد دقیق دادیم. پیغمبر مثلا از افراد سوال میکرد کار داری؟ اگه میگفتن میفرماید از چشمم افتاد، چون میفرماید اگر انسان چیزی نداشته باشد از دینش میخورد، دین فروشی میکند میخورد، برای همین نداریم. بله اگر اینها غلط تفسیر بشه یه مدت شده، تو مسیحیت هست مقالاتی تو این زمینه نوشته شده، مسیحیت تشویق به زهد، نه مسیحیت محرف دیگه، نه مسیحیت اصیل، مسیحیتی تحریف شده تشویق به زهد و اینها کردن و مقالات اومدن نوشتن در مقابلش اسلام اومده به کار و علم و فعالیت های تولیدی و اینها تشویق کرده و این رو مایه امتیاز اسلام در رشد و توسعه دانست. منظور اینه که این منعی ندارد و نه تنها ندارد، اتفاقا محرک اصلی رشد و توسعه هم هست، اما باز چه رشدی و چه توسعه ای تو اینجا هم اسلام حرف داره. چه بسا رشد فعلی، چه بسا که نه، یقینا رشد و توسعه مد نظر جهان فعلی رو اسلام نمیپذیرد. توی چیزهایی مثلا رشد اتفاق میفتد که اسلام اونو حقیقتا رشد نمیداند. رشد تا یه حدودی در حالت مصرفی مثلا به چیزهای اسرافی نرسد، در حالت تولیدی کالاهای مشروع تولید بشود، رشد و توسعه به این گفته میشود. حتی در فضای فرهنگیش هم همینه دیگه. تو عالم غرب میگه ما توسعه آزادی داریم و به این توسعه آزادیشون هم افتخار میکنند، بعد میگن خب از توسعه آزادی ما اینه که هیچ امری را مقدس ندانیم، تقدس زدایی از هر امری، هر چیزی، حتی خدا، حتی پیغمبر. به همین خاطر مثلا میان برای انبیاء الهی تو روزنامه هاشون کاریکاتور میکشند، توهین آمیز رفتار میکنند، قرآن به آتش میزنند، به کتابای آسمانی اهانت میکنند. کسی هم جلودارشون نیست. میگن خب چرا؟ توسعه آزادی، توسعه فرهنگی، نقده، باید معصوم هم باشد نقدش کرد. این حرفا همه از اینجا برمی‌خیزن دیگه.
امیرالمومنین تولید حد اکثری می‌کردن، اما زندگیشون در ایرانه بودن، خیلی ساده زندگی. حالا این سر بیره در فرق و تخریه میشون فرمودید، اون زمان ها رو میام، تشریف به فرقیه بحثه، حتما تشریف رو به فرق نزم، اما که بیام به فرق فرصفی نمی کنیم، نمی خودش خیلی چیز داره، خیلی اون زمان مستلق بوده یا نه، ظاهرش همین بوده که با مخاطب عام حضرت صحبت میکردن، همین فرق مادی بوده، همین حالا بعد حرف شما درست، یعنی تشویق به فرق نشده میشه. اما خب حالا از این روایت مثلا فرق فلسفی هم بخوام استفاده کنم، خیلی حالا بعید نظر
میاد. فرق میدونید معنیش چیه؟ فرق یعنی نیازمند غیر بودن. حالا حضرت امیر علیه السلام زندگی فقیرانه که میگه، ما خیلی این یه اشتراک لفظی داره، یه مقدار تو معنای مجازی داره، تو معنی اصلیش به کار نمیبریم. زندگی فقیرانه یه وقت اینه که طرف خودش فقیر است واقعا، یعنی نیازمند غیر است، هیچ گونه منبع درآمدی ندارد، باید دولت یا کس دیگری، یه فرد خیری به او چیزی بدهد تا او امرار معاش کنه. گاهی نه، طرف خودش درآمد دارد اما زندگی خودش را هم سطح زندگی اینها کرده، مدیریت کرده، از کسی نمیگیرد، خودش دارد، اما به لحاظ مصرف این گونه زندگی میکند. خب این دومی مثلا در چیز تشبیه شده، به این فقیر نمیگن که. من یه فردی بود، یکی از همشهریای ما بود، یک خیر مدرسه ساز تو آلمان زندگی میکرد. میگفت که یه رقم، یه ماشینی، میگفت اسم ماشین من نمیدونم چی بود، میگه یه ماشینی بود تو آلمان فقط دوتا بود، یکیشو صدر اعظم سوار میشد، یکیشو من سوار میشدم، این اندازه ثروتمند بودم. خب اما اومده بود از به اصطلاح میانه های عمر خودش تمام ثروتش رو صرف مدرسه سازی کرد، نذر کرده بود، نیت کرده بود 72 تا مدرسه بسازد به نیت 72 تن شهید کربلا. حالا اومد و بیشترش هم ساخت و از دنیا رفت. خب تو اواخر، نه اواخر، خیلی از اوقات عمرش در یک واحد آپارتمان 50 متری زندگی میکرد، فقط 50 متری. تازه اونم گفته بود وقتی خودم از دنیا رفتم خانومم باشه، وقتی اینم از دنیا رفت اینم باز بدید صرف امور مخاطیز مدارس. حالا سوال من اینه، این زندگیش فقیرانه بود اما آیا خودش فقیر بود؟ اگه اینطوری بشه توضیح کرد درسته، ولی باز اونجا تشویق به فقر باز نیست. بله توضیح شما منظور تشویق به فقر باز نیست، اگه این هم بشه بله، یعنی زندگی در سطح مردم عادی، سطح مردم معمولی، اصلا حاکم اسلامی هم تا حدودی میشه که واجبه که اینطوری رفتار بکند، که حضرت امیر علیه السلام دارن در نهج البلاغه که من اینطوری زندگی میکنم تا نیازمندان و فقرا به خاطر این رنجی که از فقر میبرند دلخسته نباشند، بگن اگه ما اینطور زندگی میکنیم خب فرد اول جامعه هم اینطوری زندگی میکنه، طوری نیست. اما بالاخره تشویق به فقر باز خب در این زمینه نشد. خیلی خب، پس حالا به این نقطه اومدیم که حداکثر مطلوبیت اینها به عنوان معیار خودشون در نظر گرفتن. حالا از اینجا بریم. و در اینجا دو تا اصطلاح معنی شد، تعریف شد. یکی مطلوبیت کل، یکی مطلوبیت نهایی. چی بود اینها تعریفشون؟ چی یاد داشت فرمودید؟
نسبت میزان استفاده مطلوبیت کل مطلوبیت نهایی. شما یه جمعه فرمانی گفتید نسبت میزان استفاده مطلوبیت کل مطلوبیت نهایی داریم.
ببینید مثلا یک کالایی داریم ایکس، از این ایکس ما مقادیری استفاده میکنیم. این مقادیر متعددی که استفاده میکنیم، مثلا یه واحد استفاده میکنیم، واحد اول. این واحد اول گفتیم که خب مطلوبیت رو بعضی عددی گرفتن، گفتن میشود مطلوبیت رو شمارش کرد. یه مطلوبیت ایجاد میکند، مثلا ده واحد. بعد واحد دوم استفاده میکنیم، این واحد دوم که استفاده میکنیم جمع مطلوبیت کل ما چقدر میشود؟ مثلا میشه 18 واحد. حالا واحد سوم که استفاده میکنیم مطلوبیت کل ما از 18 میرود به 25 واحد. چهار که استفاده میکنیم میرود میشود به مثلا 27 واحد. اینا فرضیه نه. دو روی کرد بود. یه عده میگفتن اصلا میشود شمارش کرد. گفتیم اونا حالا خیلی حرف افراطی زدند. مخصوصا اون زمان. با چی میشه این شمارش کرد که مثلا یه لیوان آب میوه خوردن ده واحد مطلوبیت میاره؟ با چی دست به این قابل سنجشه؟ ولی خب درسته اینها رو به شکل این که ده است یعنی مفهوم دارد، نه نیست، یازده نیست، به این شکل نمیشه پذیرفت. اما اینش که قابل پذیرش است، هرچی بیشتر بخورید، هرچی بیشتر مصرف کنید، مطلوبیت کل میره بالاتر. ترتیبی همین اندازه دیگه، شمارشی نباشد. اما این دومیش مسلمه، این درسته. حالا برای اینکه مسئله حل بشه اینا رو عدد فرض میکنن تا اینکه تحلیل علمیش راحت تر بشه. خب این مطلوبیت کله، پس یه واحد ده مطلوبیت میاره، دو تا باشه 18 تا، سه تا باشه 25. حالا مطلوبیت نهایی چی؟ یعنی این واحد اومد قبلش چقدر مطلوبیت بود؟ صفر اگه بود اینم صفر بود دیگه، صفر بود. الان چقدر شد؟ 10 تا. ما به تفاوت این میشه 10، این میشه مطلوبیت نهایی. آخرین واحد در اینجا چقدر ایجاد مطلوبیت کرد؟ 10 واحد. آخرین واحد در اینجا چقدر تغییر ایجاد کرد در مطلوبیت؟ 10 بود 18 شد 8. این 8 میشه مطلوبیت نهایی واحد دوم. پس مطلوبیت کل واحد دوم 18، مطلوبیت نهاییش 8. در کل با واحدهای قبلی جمع میشه، اما نهایی فقط مال خودشه. این اندازه اومد ایجاد مطلوبیت کرد. 3 کلش 25، نهاییش چقدره؟ 7. 25 منهای 18، این نهاییش 2. بعد عرض شد خدمتتون که مطلوبیت نهایی چیه؟ کاهنده است. این قانونه، مطلوبیت نهایی همیشه سیر نزولی دارد تا می آید می رسد به نقطه ای که صفر بشه. مثلا واحد پنجم مطلوبیت نهاییش کلش 27، یعنی نهاییش صفر بوده. اینجا دیگه می شود نقطه اشباع. فرد از این به بعد دیگه ادامه نمی دهد، چون اگه ادامه بدهد این 27 دیگه می شود 25، 21 کم می شه. هر چه بیشتر مصرف کنه اتفاقا دیگه مطلوبیتش میاد پایین تر، منفی میشه. خب این شد مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی. حالا این درباره یک کالا این اتفاق میفتد. و فقط کیوی ایکس داریم، یه مسئولیت کلی داره، یه مسئولیت نهایی داره. حال با در نظر گرفتن همین که حد اکثر سازی مطلوبیت شخصی مشوق اصلی مصرف کننده است و فرض میکنیم این آدم در یک فضای زندگی میکند که دو تا کالا دارد، ایکس ایگرک، و محدودیت بودجه هم دارد. حالا میخواهد هم از ایکس خریداری کند مصرف کند، هم از ایگرک مصرف کند. چه میزان مصرف بکند با توجه به این که هر کدام براش مطلوبیت های نهایی متفاوتی رو دارن ایجاد میکنند. یه مثال، یه جدول مثلا فرضی پس در این زمینه در نظر گرفته میشن. باز سه تا ستون داره، اینجا کیو، اینجا امیو ایکس، اینجا امیو ایگرک. دیگه با تیو کاری نداریم. حالا تیو ها رو هم محاسبه خواهیم کرد و ما به روش دیدیم. پس این جدول با اون جدول یه تفاوت داره. تفاوت اینه که این مال فقط ایکسه، تیو ایکس امیو ایکس، اما اینجا دو تا کالا داریم، یکی ایکسه یکی ایگرک، و به دنبال این هستیم که مصرف کننده اقلایی الان اعداد و ارقام بنویسیم. با توجه به اون اعداد و ارقام چند تا از X بخرد، چند تا از Y بخرد تا اقتصادی عمل کند. خب اعداد جدول رو بنویسیم. این تا 8 مثلا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. خب این ایگرگ امیوش این 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. این یکی 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. خب جدول رو متوجه شدید چی میگه؟ پیام جدول؟
خب اون مطلوبیت نهایی رو در عنوان دو تا
کالا، مطلوبیت نهایی دو تا کالا مقایسه شده اینجا. X رو بگید مثلا سیب، Y رو بگید مثلا پرتقال. این مصرف کننده میگه اگر من یه دونه سیب مصرف کنم، مصرف بالا بگید خریدم بخرم، 16 واحد مطلوبیت دارم، اما یه دونه پرتقال بخرم 11 تا، پس کدوم براش مطلوب تره؟ واحد دوم، دو تا بخرم، یعنی واحد دوم بخرم، ما منظور اینه که در مدوم میشه دو. واحد دوم رو بخرم از ایکس، این 14 تا 13 تا، این 12 تا، این 9 تا. کلن کدوم کالا تو این جدول براش مطلوب تره؟ همین اولی مطلوب تره، چون همواره در هر موردی میبینید این مطلوبیتش بیش از اینه، تا از یه جاهایی به بعد خراب میشه. اما تو قسمت های فوقانی جدول این براش مطلوب تره. خب حالا گفته میشود که این بیاد با وجود این که این کالاها هم قیمتی دارن دیگه تو بازار، مثلا X قیمتش 2ه، 2 تومنه، Y هم قیمتش 1 تومنه، فرد هم فرض میکنیم کل بودجه و درآمد و پولی که میخواد خرج کنه 12 تومنه. حالا با این قیدها این وارد بازار می شود، یک بازار دو کالایی با این جدول مطلوبیت نهایی، با این قیمتها، با این بودجه، و با توجه به این که حد اکثر سازی مطلوبیت شخصی رو هم لحاظ می کند. سوال اینه چند واحد از X بخرد، چند واحد از Y بخرد که تمام بودجش صرف بشود و در این حال به حد اکثر مطلوبیت خودش هم رسیده باشد. حالا یک به یک اینطور وارد میشیم، درست میگیم چون قیمت یکی دو برابر دیگری است، این بخواد هر دو گزینه رو داشته باشه باید دو تومن دو تومن حرکت کنه، چون یه تومن بگه یه تومن برم و خرجی ایکس میکنم یا ایگرگ، اصلا برای یه تومنش ایکسی نمیدد که، چون ایکس هر در قیمتش دوه، اونجا دیگه دو کالایی نمیشه، میشه یه کالایی. پس دو تومن دو تومن میره جلو. میگیم برای دو تومن اولش از X میخرد یا از Y میخرد؟ چرا؟ نه خب خوب دقت کنیم، اگه از X بخرد، چون قیمت X دو واحده یه دونه فقط X میتونه بخره، اما اگه دو تومن رو به Y بده دو تا Y میخره، یعنی هم اینو میخره که 11 هم اینو میخره، مطلوبیت شادا کدوم بیشتر میشه؟ ایگرگ دیگه 21 میشه. پس دو تومن اول رو میده بابت ایگرگ ها، اینو میخرد و اینو میخرد. دو تومن بعدی رو چی میخرد؟ آیا اینو میخرد 16 تا گیرش بیاد، یا اینا رو میخرد 9 و 8 رو که 17 هست باز هم اگه لازم هست باز 9 و 8 میشه، باز هم اینا رو میخرد چون 17 هست. تا به حال 4 تومنش رفت. خب دو تومن بعدی رو چی میخرد؟ چون این 7 و 6 میتونه بخرد 13 اما 16 این رو میخرد، فقط این رو یه دونه میخرد چون قیمتش 2 تاست. دو تومن شش تومنش رفت، نصف بودجه رفت. دو تومن بعدی رو چی میخره؟
بازم سی،
بازم اینو میخره چون یه 13 این چهار رفت، مون چهار تومن. دو تومن بعدی رو چی میخره؟
ایگرگ.
آره این 7 و 6 13 این 12 اینو میخره 10 تومن. دو تومن آخری رو چی میخره؟ اگه اینو بخره 5 و 4 9 اما این 12 اینو میخره. دیگه تموم شد پول. پول که تموم شد خب چند تا x دارید؟
3
تا. 3 تا x. چند تا y خرید؟ 6 تا. به اضافه 6. این ترکیب بهترین ترکیب ممکن براش هست، که حد اکثر مطلوبیت فقط دو اون ترکیب هست. الان محاسبه کنیم مطلوبیت کلش رو در اینجا، یعنی این عدادی که تیک زدیم اینا رو جمع کنیم، 16 و 14 میشه 30، 12 42، 42 و 6 48، به اضافه 7 55، پنج به اضافه 8 63، به اضافه 9 72، 93. این ترکیب 93 یوتیل براش مطلوبیت داره، حد اکثر مطلوبیتی هم که با اون قیمت ها و با اون بودجه و با این جدول میشه به دست آورد همینه و لا بگیر. حالا امتحان کنید ترکیب رو به هم بزنید، مثلا به جای، البته قید بودجه هم باید باشه، به جای 3x 2 تا x بخره، به جاش چون x دو برابر قیمت y، به جای 6 تا y 8 y بخره، یعنی مطلوبیتش این 12 نباشد، به جاش 5 و 4 9 بیاد،
3 تا
از اون کم میشه، میشه 90 بیاد. یا برعکسش کنیم، بیاییم به x بیشتر بدیم، 4 تا x بخرد، اگه 4 تا x خرید باید از اون 2 تا کم کنه دیگه، درسته؟ بشه 4 x. خب 4x بخرد یعنی از اینجا 10 گیرش میاد، از اینجا از این 13 صرف نظر میکنه باز 3 تا یوتیل از دست میده، اینم میشه 90. این ترکیب پس بهترین ترکیب است. در این ترکیب ایشون در تعادل است و میگن انسان اقتصادی هم همچه انسانی است که اینطوری رفتار بکنه دیگه، چون بناش بر اینه که حد اکثر محرومیت خودش رو داشته باشه. خب یه فرمولی هم داره برای اون زمان، یه فرمولش رو هم میتونیم داشته باشیم از طریق فرمولش این نقطه ها رو به دست بیاریم. من وقتی میگم این اعداد یه مقدار عادت فرضی، پس نقطه تعادل از اینجا شد، این نسبت به x اینجا شد، نسبت به y هم این و این، حالا xش در نظر نگیریم، این این نقطه، در این نقطه تعادل این قانون حاکم است، mu x تقسیم بر p x مساوی میشه با mu y تقسیم بر p y. شرط تعادل، شرط لازمه برای تعادل اینه. ببینید الان در این نقطه mu x، mu x چنده؟ 12. قیمت x چنده؟ 2 px. خب mu y در این نقطه چنده؟ 6. قیمتش چنده؟ 1. خب 12 دوم 6، اینم 6. در اون نقطه باید این قانون بوده باشد. حالا یا مساوی است یا نزدیک به مساوی است، مثلا اونطور میگم تقریبا مساوی است با این الان، این باشد. و شرط بعدی اون بودجه هم کامل صرف شده باشد. کی کامل صرف میشه؟ این وقت که بگیم بودجه یا درآمدش مساوی با اینه دیگه، قیمت x ضرب در کیوی x به اضافه قیمت y ضرب در مقدار x. خب این 12 دوازده. ببینیم های مساویست با پی ایکس 2، چقدر از ایکس انتخاب کرد؟ 3 تا به اضافه قیمت ایگرگ 1، چند تا از ایگرگ را؟ 6. خب 12 مساویه با 2، 3 تا 6 به اضافه اینم 6، 12. پس اینا هر دو هم هستن، تمام بودجه صرف شده به ازای قیمت هایی که وجود داره و این هم شرط لازمش هم در اون نقطه هست. خب یه مثال دیگه هم بگیم اینو شما حل کنید. کاهنده بودن مطلوبیت نهایی که تو هر دوتا هستن، در x هستن در y هست، پی x مساوی 2، پی y هم مساوی 2، هم قیمت هم بودجه و درآمد فرد هم مساوی 20. خب حالا شما اون ترکیب بهینه این فرد مصرف کننده رو حساب کنید. بله، اینم چون قیمت حد اقلش دویه، دوتا دوتا میره. بفرد
نه، هر کنید
شما هم هر کنید
نه،
من حل نکردم. چون نمونشتم کتا
نمیتونم.
اشون در مصرف کاغذ و خودکارش در فیلجوی کرد.
من رسیدم به این توفته های استاد گفتم یا نیجی. خب. حل کردید. حل
کنید.
شما حل کنید ما درست حل میکنید. خب استادی که مصابیه
چند تا
میرین شروع مطمئنن. بعد خب وقتی MBA ایکسمون با قیمتش با MBA ایرگمون یکیه، پس مطلوبیت MBA ایکس وقتی بالاتره این رو خریده داره نمیم برمانه یه اول
تو از
همون نیستن،
یعنی 16 و 14.
نه دیگه یه دونه از ایکس
نه عزیزه دو تا
تعدام نه خب یه دونهشو به دو تومن میدن
یه دونهشو وقتی به دو تومن میدن و یه دونه از این میگیری
یه دونه
دو تومن اول
فقط ایکس میخرید یه دونه ایکس میخرید
خب علامت بزنید
خب این دیگه چون آقا دو تومن قیمتشه دو
تومن نه خب ایگرگ هم دو یا الان یه قیمت هم
پس میدین تو مطلوبیت ها دیگه مطلوبیت پی ایکس با امیو ایکس بالاتره دیگه پس ما امیو ایکس رو میگیریم در مرحله دوم دو تومن بعدی رو اینجا 14 میشه اینجا 15 پس اینو میگیریم امیو ایگرگ میگیریم این 4 تومن دو تومن بعدی اینجا 14 میشه اینجا 13 چی میگیریم
116
بعد 6 تومن دو تومن بعدی اینجا رو میگیریم
درست
8 تومن دو تومن بعدی اینجا رو میگیریم دو تومن بعدی اینجا رو میگیریم موسیبی محر دو تومن بعدی اینجا رو میگیریم
دوستای خودت
دو تومن بعدی اینجا رو میگیریم 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 و 20. خب حالا
جمع
16 و
اول روی ایکس ها رو
جمع آه تا کجا تیک زدی؟
تا اینجا شد
چند تا شد ایکس؟
این 6
تا 6 تا پس 6 ایکس
و 4 تا ایگرگ
4 ایگرگ
6 ایکس به اضافه 4 ایگرگ
بنویسم پیه
نه همین 6 ایکس بنویسید از ایکس 6 تا به اضافه 4 تا از ایگرگ
4 تا ایگرگ
خب والا این فرمول تو اونجا درسته؟
تو اینجا MU X که شد MU X که شد 6
نه MUش
ها 8
8
تقسیم بر 2 مساویه 10
MUA
MUA هشت
دوباره هشت
دوباره
اون دارست حالا اینش اینش چی؟
خب بودجه 20 شد مساویه PAX 2 ضرب در QAX که بشه 6
به اضافه
پی ایکس که دوه دوباره ضرب در چهار دو شش دو
پس هم شرط لازم هم شرط کافی در اینجا وجود داره بهترین ترتیب همین که از ایکس شش تا از این دو هم چهار
خب اینکه شرایط بهترین حالت رو انتخاب کرده رو جمع کنیم
بله بله اینا هم به اصطلاح نقاط اطمینان برای اینکه این باشد چون ممکنه این درست نباشد چه بسا همه پولها خرج نشده باشد راه اطمینان این که درست به اون رسیدیم اینه که اینا هم صدق بکنه در اون وقت خیلی بس
شرط لازم و کافی است دو تا داره
بله بله
لازم
اونا صدق بکنه حالا یا مساوی یا الان مثلا یه تغییری بدیم هم. شما همین جدول رو داشته باشید پی ایکس رو حالا 3 بکنید پی ایگرگ رو 1 بکنید
بودجه ران 12
حالا بهترین ترکیب رو به دست بیاد
با همین MU و X
بله با همین MU بودجه 12 یعنی اینجا باید ستا بریم جلو تا واحد اولی
مطمئنیم
یو ای گره بگیریم نیست آمده اشتازا یه دونه از این جدول های ساده تو امتحان داریم یاد بگیرید
مطمئنیم
یو ای گره بگیریم سه تا واحد اولی رو میخواست صرف کنه نه ببینید از ایکس بگیرد یه دونه ایکس میتونه بخره
از ایگرک سه تا
میتونه از ایگرک سه تا میتونه بخره
بس از ایگرک
این مطلوبیتش چقدره؟ دوازده و چیز چهل میشه بله پس برای سه تا اینا رو انتخاب میکنه این سه تا رفت سه تای دیگه اگه از این بخواد باز شونزده از این بخواد هشت و شیش و پنج
باز
اینا بیشتره دیگه سه تا هم رفت اینجا مون شیش اومد از پولش سه تای بعدی اگه این بخواد شونزده این بخواد چهار و سه و چهار سه و دو پس میره این دیگه سه تا من آخر مون
بازم چهارده
بازم این هم چون این کم تره دیگه تموم شد یعنی از x شد دو تا از y شد 6 تا به اضافه 6 این بهترین ترکیب حالا ببینیم اون شرط ها تو اینجا هست خب یکی mu ها بود mu x در اینجا چند سهار در تقسیم بر p x 3 مساوی باشد با mu y 5 تقسیم بر پی ایگرک یک خب دقیقا مساوی نیست اما خیلی نزدیک به مساوی است چون این چهار دسته رو مگه این 15 بود میشد 5 مساوی 5 حالا یه چیزی خیلی کمتر از اینه مثلا بگید چهار رو مثلا چی بگیم 80 خورده ایجاد بشه حالا مساوی یا بگیم تقریبا مساوی این اندازش قابل بخشش اما اون درآمدش کامل دیگه در میاد درآمدش دو تا ایکس قیمتش هم چند سه دو ضربه در سه به اضافه یه شیش ضربه در یک میشه دوازده دوازده تا هم دار این به اصطلاح پشت پرده یا اون تحلیل علمی حد اکثرسازی مطلوبیته چون وقتی که مبنا این شد، محور این شد که فقط حد اکثر سازی رو انتخاب بکند خب اون نقطه اوجش همین خواهد بود که بالاخره غیر از این ترکیب هر ترکیب دیگری انتخاب بکند ضرر کرده امکاناتش تا اینجا اجازه میداده دیگه حالا بیاریم اینو در بحث اقتصاد اسلامی مطرح کنیم باز همون بحث منفعت رو ما تعمیم میدیم به منافع اخروی و دنیوی خب همین که گفته میشود مثلا به انسانها تو اون دنیا خدا نشون میدهد با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتید میتوانستید به این درجه از مقامات بهشتی برسید اگه به اونجا رسیده یعنی حد اکثر بهره برداری رو از امکانات کرده و عقلایی عمل کرده اگه نرسیده مثل انسان غیر اقتصادی ضعیف عمل کرده ضرر کرده با توجه به امکانات هم سنجیده میشه اینم امکاناتش کمه دیگه مثلا این دوازده دیگه قید بوده زه. یه قیدیست یه محدودیتیست اگه دوازده نباشه خیلی بیشتر باشه خب دیگه نمیاد اینجا تو سه وایسته تو دو وایسته تو شیش وایسته اینو ادامه میده تا آخر تا به صفر برسه این هم ادامه میده تا به صفر برسه که اونجا هم همین شرط برقرار دیگه MU بر P MU X بر P X اونجا هم مساوی میشه با MU بر P Y چطور مساوی میشه؟ چون هر دو رو ادامه میده تا جایی که این MU ها صفر بشه این اولی میشه صفر تقسیم بر P X هر عددی که باشد باشد مساوی اینم صفر، اینم هر عددی باشه صفر، بل هر عددی اینم صفر، اینم صفر. شرط باز اونجا هم هست، اگه قید بودجه نباشه. اما قید بودجه دارد دیگه نمیتونه تا اینجا بره که این یوها صفر بشه، مجبور است تا یک حدی، تا یک پله هایی برود و از اونجا به بعد دیگه ادامه نداشته باشه. خیلی خوب، این تا این قسمت، تا این اندازه به اصطلاح به بحث نظریه مصرف کننده اکتفا میکنیم. عنوان بعدی و فصل بعدی که حالا وارد بشیم انشاءالله، فصل طرز رفتار تولید کننده است. آی بود اینکامه، اینکام یعنی درآمد. حالا در بحث، چون فردی که مصرف میکنه درآمدی داره که مصرف میکنه، حالا بودجه گفته بشه بهتر از اونه، چه بسا مثلا ثروت قبلیش بوده یا همینطوریه که بود به دستش داده داره مصرف میکنه، بودجه‌ای که در اختیارش هست میخواد اینو داشته باشه.
این معادلش چیه؟
معادله حتما باید باید مساوی بشه دیگه، این شرط کافیه نقطه تعادله، شرط کافی نقطه تعادل حتما این باشد، این هم باز شرط لازم نقطه تعادل. یعنی این فرد در این نقطه خاص در تعادل اقتصادی وجود دارد، بهترین نقطه براش همین نقطه است. اگه از اینجا خارج بشه، چه به سمت بالا چه به سمت پایین، دیگه در میزان حداکثری خودش قرار نگیره.